ساعت 19 هفت بعد از ظهر به وقت تهران، 16:30 4:30 بعد از ظهر به وقت پراگ پایتخت جمهوری چک، صدای رادیو فردا را از این شهر میشنوید. درود بر شما شنونده گرامی، جان خاکساد هستم کنار شما در مجله خبری شامگاهی رادیو فردا در این نخستین روز هفته، شنبه 4 شهریور ماه سال 1391 خورشیدی، برابر با 25 روز از ماه اوت سال 2012 میلادی. امیدواریم با شنیدن برنامه های رادیو فردا تا این لحظه اوقات خوبی رو سپری کرده باشید و همچنان با دلی گرم و پر امید با ما با رادیو فردا بمانید. اجازه بدید نخست خلاصه مهمترین خبرها تا این ساعت رو بشنوید از همکارم مینا بارمز که مسئولیت تهیه و تنظیم خبرها رو بر عهده داشته است. مینا جان شامگاه خوش.
مرسی و با سلام به شنوندگان عزیز. انفجار در بزرگترین پالایشگاه نفت ونزوئلا 19 کشته و بیش از 50 زخمی بر جای گذاشت. به گزارش خبرگزاری فرانسه، وزیر انرژی ونزوئلا به رسانه‌های این کشور گفت نشت گاز در این پالایشگاه در شمال غرب کشور سبب انفجار 2 مخزن سوخت و تجهیزات دیگر شد و خسارات قابل توجهی به پالایشگاه و اطراف آن وارد شده است. شورای ملی سوریه متشکل از مخالفان بشار اسد درباره بروز قحطی و فاجعه انسانی در شهر هومس هشدار داده و خواستار اقدام سازمان ملل و اتحادیه عرب شده است. به گفته این شورا، ساکنان شهر بیش از 80 روز است که در محاصره نیروهای دولتی به سر می‌برند و تمامی راه‌های تأمین مایحتاج به شهر قطع شده است. هومس در یک سال گذشته شاهد سرکوبی شدید معترضان و درگیری مخالفان مسلح با نیروهای دولتی بوده است. سخنگوی رئیس جمهوری مصر به روزنامه الشرق الاوسط چاپ لندن گفته است به رغم شرکت محمد مرسی در اجلاس غیر متعهدها در تهران، مصر فعلا قصد ندارد روابط دیپلماتیکش را با ایران از سر بگیرد. یاسر علی در مصاحبهش که در شماره شنبه این روزنامه چاپ شده افزوده است که سفر مرسی مطابق پروتکل جنبش غیر متعهدها انجام می شود. به گزارش خبرگزاری فرانسه، روزنامه دولتی الاهرام مصر نیز نوشته است که مرسی تنها 4 ساعت در تهران خواهد بود که برای تحویل ریاست دوره‌ای اجلاس به ایران کافی است. محمد مرسی ابتدا به چین و از آنجا به تهران خواهد رفت. عمر البشیر رئیس جمهوری سودان برای شرکت در اجلاس غیر متعهدها به تهران می رود. به گزارش خبرگزاری فارس، عمر البشیر همراه هیئتی 30 نفره روز دوشنبه وارد تهران می شود. رامین میهمان‌پرست سخنگوی وزارت خارجه ایران روز جمعه گفت 27 رئیس جمهوری، 2 پادشاه، 7 نخست وزیر و عده دیگر در سطوح پایین‌تر در اجلاس شرکت می‌کنند و از روسیه هم نماینده‌ای از وزارت خارجه این کشور حضور خواهد داشت. جلسات کارشناسی اجلاس از فردا آغاز می‌شود. خبرگزاری فارس می‌گوید میهمانان از اماکن تاریخی، مذهبی و تأسیسات هسته‌ای بازدید خواهند کرد. خبرگزاری ایسنا نیز از قول مسئولان نیروی انتظامی گزارش داده است که این نیرو همراه بسیج برای تامین امنیت تهران صدها ایست بازرسی برپا کرده است. علایالدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی به دمشق رفت. او موقع ورود به خبرنگاران گفت که قرار است نخست وزیر سوریه در اجلاس غیر متعهدها شرکت کند و انشاءالله مسئله سوریه حل می شود و او برای گفتگو و تبادل نظر با مقام های سوریه به دمشق آمده است. علی اکبر صالحی وزیر خارجه ایران گفته است که جمهوری اسلامی برای پایان دادن به جنگ در سوریه طرحی به اجلاس ارائه می دهد.
سپاسگزارم همکارم مینا بهارمز.
جان قبل از اینکه ادامه بدی یک تونه خبر تازه همین الان به دستم رسیده و اون که فقط اینکه گفته میشه در سقوط یک هلیکوپتر سپاه در سردشت 4 تن از افراد سپاه کشته شدند. سپاه پاسداران گفته است که این هلیکوپتر هنگام انجام مأموریت بر اثر نقص فنی سقوط کرده است.
در بخش‌های بعدی خبرهای بیشتری در رابطه با سقوط این هلیکوپتر در اختیار شما شنوندگان گرامی قرار خواهیم داد. سپاسگزارم مینا که این خبر را هم به اطلاع دوستان رسوندی. و در مجله شامگاهی رادیو فردا فرین عاصمی دبیر این بخش خبری چه مطالبی رو برای شما در نظر گرفته. بالاخره محمد مرسی رئیس جمهوری مصر به ایران سفر خواهد کرد یا نه؟ در اجلاس سران غیر متحدها در تهران شرکت می کند یا نه؟ همکارم مهداد قاسمفر در گزارشی تلاش می کند به این سوال ها پاسخ دهد. 110,000 تن از نیروهای انتظامی جمهوری اسلامی ایران مسئولیت تأمین امنیت اجلاس سران کشورهای عضو جنبش غیر متحدها را در تهران بر عهده گرفتند. بهروز کارونی گزارشی دارد در همین زمین. محمد ملکی نخستین رئیس دانشگاه تهران و از فعالان ملی مذهبی در نامه ای از سران کشورهای شرکت کننده در اجلاس تهران درخواست کرده است با زندانیان سیاسی دیدار کنند. شیرین فامیلی گزارشی در این رابطه تهیه کرده است که با هم خواهیم شنید. و سابقه حقوق بشری ایران شرم‌آور است. این سخن را وزیر خارجه بریتانیا بر زبان آورده است. گزارشی از فرین عاصمی خواهیم شنید. مطالب بیشتری هم برای شما آماده کرده ایم. از جمله برنامه دیدگاه ها کاری از همکارم امیر مصدق کاتوزیان. سپاسگزاریم که رادیو فردا رو انتخاب کردید و به این رادیو اعتماد دارید. در حالی که وزارت امور خارجه ایران برای حضور محمد مرسی رئیس جمهوری مصر در تهران مدت هاست تلاش می کند، سخنگوی آقای مرسی می گوید کشورش یعنی مصر قصد برقراری رابطه با جمهوری اسلامی ایران را ندارد. مهداد قاسمفر گزارش می دهد.
به گزارش فرانس پرس، خبرگزاری فرانسه، به نقل از روزنامه سعودی از شرق الوسط در آستانه سفر محمد مرسی رئیس جمهور مصر به ایران، یاسر علی سخنگوی محمد مرسی با اشاره به اینکه مصر برنامه فوری برای برقراری دوباره روابط با ایران ندارد گفته است مسئله از سرگیری روابط دیپلماتیک میان مصر و ایران در حال حاضر مطرح نیست. ایران و مصر از زمان پیروزی انقلاب اسلامی در سال 1357 روابط دیپلماتیک نداشتند. از سوی روزنامه الاهرام مصر نیز گزارش کرده است که سفر نهم شهریور ماه محمد مرسی به ایران تنها 4 ساعت به طول می انجامد. مدت زمانی که به گفته این روزنامه برای واگذاری ریاست دوره اجلاس عدم تعهد به ایران کافی است. در 3 سال گذشته مصر ریاست اجلاس عدم تعهد را بر عهده داشته و حالا قرار است ایران از شهریور ماه امسال به مدت 3 سال عهده‌دار ریاست این اجلاس باشد. به گزارش روزنامه الاهرام، محمد مرسی در بازگشت از سفرش به چین در تهران توقفی 4 ساعته خواهد داشت. سفر چین نخستین سفر بین المللی محمد مرسی در مقام ریاست جمهوری به شمار می رود. این در حالی است که علی اکبر صالحی دوم شهریور ماه گفته بود اقدامات فراوانی از جهات مختلف برای سفر آقای مرسی به تهران انجام شده که در نهایت به سفر چند روزه آینده ایشان به تهران انجامید. رئیس جمهوری ایران محمود احمدی نژاد 14 تیر ماه در تماس تلفنی با محمد مرسی از وی شخصا دعوت کرد تا در نشست سران اجلاس غیر متحدها در تهران شرکت کند. سفر محمد مرسی به تهران نخستین دیدار رئیس جمهور مصر از ایران در 3 دهه گذشته خواهد بود. محمد مرسی قرار است با هیئتی 100 نفره که در سفر چین با او همراه بودند در تهران نیز مدت کوتاهی توقف کند. جلسه اصلی سران جنبش عدم تعهد 9 و 10 شهریور ماه در تهران برگزار می شود و به گفته سخنگوی این نشست نمایندگان 105 کشور در این نشست شرکت خواهند کرد.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
باز هم گزارشی در رابطه با نشست سران جنبش عدم تعهد در تهران. احمد رضا رادان جانشین فرمانده نیروی انتظامی از حضور 110,000 تن از پرسنل این نیرو برای آنچه تأمین امنیت اجلاس سران کشورهای عضو جنبش عدم تعهد نامید خبر داده است. قرار است 16 نشست سران کشورهای جنبش غیر متحدها روز 9 شهریور ماه در تهران گشایش یابد. همکارم بهروز کارونی.
به گزارش خبرگزاری فارس، احمد رضا رادان، جانشین فرمانده نیروی انتظامی، اشاره کرد که قرارگاه امام علی امنیت نشست جنبش غیر متحدها را بر عهده دارد و گفت 14 کمیته و 2 قرارگاه حفاظت از شخصیت‌ها و حفاظت از تهران ایجاد شده‌اند. این مقام نیروی انتظامی همچنین از همکاری این نیرو با ستاد کل نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات و وزارت کشور برای آنچه تامین امنیت در تهران خواند خبر داد. بر اساس این گزارش 360 ایستگاه بازرسی در سطح شهر تهران فعال شده است که 200 ایستگاه آن تحت نظر قرارگاه امنیت پلیس و 160 ایستگاه تحت کنترل بسیج سپاه پاسداران خواهند بود. به گفته احمد رضا رادان در سطح شهر تهران 4 حلقه امنیتی تشکیل شده و برنامه‌هایی نیز برای تامین امنیت در استان‌های همجوار با تهران و مناطق مرکزی پیش بینی شده است. از مهدی فتاپور عضو کادر رهبری اتحاد ملی جمهوری خواهان ایران مقیم آلمان درباره تدابیر امنیتی صورت گرفته در آستانه نشست جنبش غیر متحدها در تهران میپرسم.
جامعه بسیار حالت ملتهبی داره. کشور وضعیتی داره که به دلیل فشار اقتصادی که مردم داره میاد، ناامیدی که وجود داره به آینده، وضعیت بین المللی که هست، همه اینها به خصوص این که اکثریت مردم رژیم رو مقصر میدونند و همه اینها یه حالت ملتهب به وجود آورده. خب مسئولین امنیتی هم این رو میفهمند و میفهمند که کافیه که یک اتفاقی بیفته یا یک جرقه‌ای بخوره، این نارضایتی و این التهابی که تو جامعه وجود داره به صورت یک خشم بروز بکنه.
مرتضی کاظمیان، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی در پاریس، از زاویه دیگری به این موضوع نگاه میکند.
یک نوحراس وجود داره نسبت به هر گونه تحرک مردم معترض نسبت به وضع موجود، به طور مشخص حامیان جنبش سبز، و اینکه مبادا اختلالی در برگزاری این اجلاس پیش بیاد یا اینکه مهمانان متوجه بشن که نظام سیاسی فاقد اقتدار لازم هست برای مدیریت این اجلاس. جمله در رابطه با پوشش امنیتی اجلاس هم آخرین نقل قول مربوط به معاون امنیتی استانداری تهران است که تاکید کرده که امنیت در اختیار سپاه پاسداران هست و این خیلی قابل توجه است. یعنی به نوعی کاملا یک پوشش نه انتظامی صرف، یک پوشش امنیتی حول این اجلاس تدارک دیده شده.
از سوی دیگر آیت الله احمد خاتمی، امام جمعه موقت تهران و عضو هیئت رئیسه مجلس خبرگان، از آنچه تلاش برخی اقدامات شیطنت آمیز فتنه‌گران 88 و حاشیه سازی آنان در آستانه برگزاری نشست غیر متحدها نامید انتقاد کرد و آن را فرصت سوزی برای کشور دانست. به گزارش خبرگزاری ایسنا، او با متهم کردن معترضان به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال 88 گفت که آنها بیشترین خیانت را به ایران کردند و حال با نامنگاری‌های خائنانه در پیان هستند که این فرصت را بسوزانند. اشاره آیت الله احمد خاتمی به نامه‌هایی بود که اخیراً توسط برخی از تشکل‌ها و فعالان سیاسی و مدنی خطاب به دبیرکل سازمان ملل و رئیس جمهوری مصر درباره وضعیت جاری بر ایران نوشته شده است. مرتضی کاظمیان در ارزیابی سخنان آیت الله خاتمی میگوید:
با وجود اینکه ماها هستش، یعنی تقریبا بیش از 2 سال هست که تاکید میشه که جنبش سبز از نظر آقایون یک فتنه مرده هست، اما چنان این جنبش اجتماعی از نظر صاحبان قدرت امکان بروز ظهور داره و پرخطر ارزیابی میشه که از تریبون‌های مختلف ابراز میشه که اختلال ایجاد نشه.
در همین حال روزنامه کیهان یک نماینده سابق مجلس را که در بازداشت به سر میبرد به راه اندازی تشکیلات مخفی فتنه‌گران متهم کرد. برخی از سایت‌ها در ایران نوشتند که نام این نماینده میرطاهر موسوی از چهره‌های اصلاح طلب است که پس از بازگشت از کنفرانس ایران شناسی در استانبول بازداشت شد. کیهان با نام بردن از این نماینده مجلس با حروف اختصاری تامیم نوشت خط دهندگان و گردانندگان پشت صحنه فتنه‌گران به دنبال راه‌اندازی هرچه بیشتر تشکیلات برای بهره برداری در موقعیت‌های بحرانی احتمالی پیش از انتخابات یا مناسبت‌ها و اجلاس‌های مهم کشور نیز بودند. از مهدی فتاپور درباره این موضوع میپرسم.
میفهمند که یک چیزایی در جامعه اتفاق میفته و از پیشا پیش میخوان با حمله کردن به این نیروها مانع از حضور مردم تو خیابونا بشن. چون این صحبتی که شده اونقدر غیر منطقی مثل خیلی از صحبتایی که قبلا مطرح شده و اونقدر دور از واقعیت که خب اصلا این نیست که بگیم یک موضوعی هم وجود داشته و اونها بزرگ کردن. این کلا این نوع روابط و این صحبتایی که میشه ساختگیه.
در این میان شورای هماهنگی رای سبز امید نزدیک به میرحسین موسوی از مردم خواست با استفاده از تمامی ابزارها و امکانهای مشروع، قانونی و مسالمت آمیز در جریان آنچه اجلاس نمایشی و پرهزینه اجلاس سران غیر متحد ها در تهران نمید به ادامه حبس رهبران معترضان و فعالان موسوم به جنبش سبز اعتراض کنند.
مجله شامگاهی رادیو فردا را می‌شنوید. محمد ملکی، نخستین رئیس دانشگاه تهران و فعال ملی مذهبی، در نامه‌ای به سران کشورهای شرکت کننده در اجلاس غیر متحدها در تهران از آنها خواسته است که از زندانهای ایران دیدن کنند. 16 اجلاس سران کشورهای غیر متحد همونطور که پیشتر اعلام کردیم در روزهای 9 و 10 شهریور ماه در تهران برگزار می شود. آقای ملکی به رادیو فردا می گوید قصد او از نوشتن این نامه این است که به سران کشورهای شرکت کننده در نشست تهران نشان دهد که در ایران واقعی پشت پرده چه می گذرد. همکارم شیرین فامیلی.
محمد ملکی، نخستین رئیس دانشگاه تهران و فعال ملی مذهبی، در نامه به سران کشورهای شرکت کننده در اجلاس غیر متحدها در تهران یادآوری می‌کند که شما به سرزمینی پا می‌گذارید که مردم آن این روزها به علت بی‌کفایتی زمامدارانش در شرایط بسیار دردناکی به سر می‌برند. از سوی گرفتار فقر و فساد هستند و از سوی دیگر سایه جنگی ویرانگر بر سر آنها افتاده است. محمد ملکی به رادیو فردا میگوید قصدم از نوشتن این نامه آن است که نشان دهم پشت پرده در ایران چه میگذرد.
معمولا در کنفرانس های غیر متعهد ها تونی که من یادم هست و پای گزارانش رو مثل ناصر و سوکارنو غیر میشناختم، یه همچین مسائلی مطرح هستش که چه بکنن کشورها در حال به آرزوهای مردم برسن. من نمیدونم کی میاد کی نمیاد، چون اینجا همه چی مخفی هم تا این لحظه هم مثل که هنوز علایه نشده کی میاد. در هر حال من گفتم به هشداری به این نبدن اول مملکت من در چه شرایطی به سر میبره، چون اینا الان تجهیز کردن خیابان ها و از این بازی هایی که در میارن یا تعطیل کردن ادارات و خلوت کردن تهران و اینا، برای که نشون بدن که مملکت اینه، مملکت واقعا زیبا و گل و بلبل و اینجاست. من خواستم به اینا بگم که در پشت این ظواهر مملکت ما در یک شرایط بسیار بدی به سر می‌برد. فقر و فساد سراسرش رو گرفته و سایه جنگ مردم رو رنج میده.
محمد ملکی، فعال ملی مذهبی، در ابتدای نامه در بخشی نوشته است در مدت بیش از 30 حکومتگران ایران به اعمال ضد بشری دست زدند و در ادامه افسوده از نمونه های بارز آن کشتار چندین هزار زندانی سیاسی در سال 1367 که دوره محکومیت خود را در زندان ها می گذراندند و به دستور آقای خمینی بوده است. محمد ملکی در همین رابطه نوشته است این گونه کشتارها در مجامع بین المللی به عنوان جنایت علیه بشریت شناخته می شود. آقای ملکی در این باره به رادیو فردا می گوید
اینا در دهه 60 چه جنایاتی که نکردن، حادثه‌ای که الان دیگه دنیا از اون اطلاع داره و سازمان‌های حقوق بشری اون رو سمت ضبط کرده. توجه رو اینا دادم که در حال پشت صحنه همچین مسائلی هستش و ازشون خواهش کردم حالا که شما ایران رو با خرج صدها میلیارد به قول خودشون این کنفرانس تشکیل میشه، من به عنوان یه ایرانی زندان رفته، یه ایرانی زجر کشیده، یه ایرانی که همه چیزش رو در این نظام از دست داده، شما تقاضا میکنم یه سری هم به زندان ها اینجا بزنید ببینید در زندان ها اینجا چه میگذره.
محمد ملکی در بخش دیگری از نامه به توضیح وضعیت خود پرداخته و از بازداشت، محکومیت های طولانی، شکنجه و حبس در سلول های انفرادی نوشته و یادآور شده است که اکنون در آستانه 80 سالگی به انواع بیماری های سخت مبتلا شده و به اجبار او را به مرخصی فرستادند. آقای ملکی میگوید
خدا معرفی کردم که من یادم معمولی عادی نیستم، من هست کسی هستم که در این انقلاب نقش داشتم، رئیس دانشگاه این مملکت بودم، استاد دانشگاه هستم، با من این رفتارها رو داشتن تو زندان ها، با من چه کردن، چه شکنجه ها با من دادن، چند بار منو گرفتن زندانی کردن، فقط به دلیل اینکه دیگر اندیشم راه را بشه اینها رو نمیپسندم و هزاران و هزاران مثل من هست.
محمد ملکی در پایان نامه به سران اجلاس غیر متعهدها به ذکر نام تعدادی از وکلا، روزنامه نگاران، دانشجویان، فعالان سیاسی، فعالان مدنی که در زندان هستند پرداخته و رونوشت نامه را نیز به بان کی‌مون، دبیر کل سازمان ملل، احمد شهید، نماینده ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران ارسال کرده است.
شیرین فامیدی گزارش می‌داد درباره نامه‌ای که آقای محمد ملکی به سران کشورهای عضو غیر متحدها که در اجلاس تهران شرکت می‌کنند نوشته است. و در اینجا به صدای شما شنوندگان گرامی رادیو فردا گوش می‌کنیم و نظر شما رو می‌شنویم.
اینا که دارن میان به ایران تو این جلسه غیر متحدان همه چی پشت گوش انداختن، چون نقاب فراموشی پوشیدن. موسوی و کروبی و ملت ایران یه طرف، این آقایان یه طرف.
این فرصت بسیار خوبی است که در زمانی که اجلاس برگزار میشه ما بتونیم اعتراض خودمون و فریاد خودمون رو به گوش تمام جهان برسونیم.
من تهران تماس میگیرم، خواستم بگم که همه حرف و خبرهایی که اینا دارن توی خبرگزاری‌ها میذارن یا توی روزنامه‌ها پخش میکنن همش کذبه و هیچ تظاهرات یا هیچ خرابکاری در نظر نداره هیچ گروهی و هر کاری میکنن کار خودشونه.
من تهران زنگ زدم، دو روز دارن میگن اول 60 لیتر بود بنزین، صبح رفتم میگن 70 لیتر، در حالی که اعلام میکردن امنجات که 90 لیتره برای که تهران خلوت شه، صبح رفتم بزنم یه 70 لیتره.
دوستان در اینجا یادآوری میکنیم که دیدگاه شنوندگان رادیو فردا نظر شنوندگان رادیو فردا است و الزاماً نظر رادیو فردا نیست. با ما تماس بگیرید. شماره تلفن پیامگیر ما 2042-02-21-12-21-12 در انتظار پیام ها و اظهار نظرهای شما هم هستیم. گزارشگران بدون مرز که مقران در پاریس است روز جمعه با انتشار بیانیه‌ای نگرانی عمیق خود را از وضعیت سلامت میر حسین موسوی اعلام کرد. درباره بیانیه گزارشگران بدون مرز فریدون زرنگار گزارشی تهیه کرده است.
گزارشگران بدون مرز در بیانیه خود با اشاره به عارضه قلبی آقای موسوی و بستری شدنش در یک بیمارستان در تهران، آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی را مسئول جان میر حسین موسوی دانسته و به رهبر جمهوری اسلامی یادآور می‌کند که سلامت و جان این رهبر سیاسی را در خطر قرار ندهد. گزارشگران بدون مرز در بیانیه خود به نقل از نزدیکان میر حسین موسوی می‌نویسد که وی چهارشنبه شب اول شهریور ماه 1391 دچار عارضه قلبی و روز بعد به بیمارستانی در تهران منتقل شده است. این بیمارستان تحت کنترل شدید ماموران امنیتی قرار گرفته و خانواده آقای موسوی که شدیداً تحت فشار قرار دارند از اظهار نظر در این باره منع شدند. در بیانیه گزارشگران بدون مرز آمده است که نخست وزیر سابق جمهوری اسلامی، کاندیدای انتخابات مخدوش ریاست جمهوری در سال 89 و صاحب امتیاز روزنامه توقیف شده کلمه سبز، بیش از 18 ماه است که در محلی نامعلوم در بازداشت خانگی به سر می‌برد. گزارشگران بدون مرز در بیانیه خود به جمهوری اسلامی یادآوری می‌کنند که بازداشت‌های خودسرانه و مخفی نگاه داشتن محل بازداشت زندانیان سیاسی نقض فاحش قوانین بین‌المللی است. گزارشگران بدون مرز این روش را از مصادیق بارز ناپدید کردن اجباری ارزیابی می‌کنند و می‌نویسند که مسئولان حکومت ایران به شکل نظاممند این روش‌ها را علیه روزنامه‌نگاران و شهروندان وب‌نگار به کار می‌گیرند. بیانیه گزارشگران بدون مرز با اشاره به بازداشت خانگی زهرا رهنورد، همسر میر حسین موسوی و مهدی کروبی می‌نویسد که میر حسین موسوی 72 ساله و همسرش زهرا رهنورد روشنفکر و نویسنده و مهدی کروبی رئیس سابق مجلس شورای اسلامی جمهوری اسلامی، صاحب امتیاز روزنامه توقیف شده اعتماد ملی، از تاریخ 5 اسفند ماه 1389 در محلی نامعلوم در بازداشت خانگی به سر می‌برند و از همه حقوق خود محروم شدند. در بیانیه آمده است که مهدی کروبی نیز از بیماری‌های متعدد تشدید شده در اثر شرایط بازداشت رنج می‌برد. فاطمه کروبی سردبیر مجله توقیف شده ایران دخت و همسر مهدی کروبی که با وی بازداشت شده بود در مهر ماه 1390 آزاد شد.
فریدون زرنگار گزارش می‌داد و آخرین گزارش خبری مجله شانگهای. وزیر خارجه بریتانیا با اشاره به آنکه ادامه آزار گسترده اقلیت‌های مذهبی، قومی و همچنین آزار و اذیت فعالان حقوق بشری و زندانیان سیاسی در ایران نامید، اعلام کرده است سابقه حقوق بشری ایران شرم‌آور است. اجازه بدید به گزارش همکارم فرین عاصمی گوش کنیم در همین زمینه.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، ویلیام هگ روز جمعه سابقه حقوق بشری جمهوری اسلامی را مایه ننگ و شرم‌آور دانست و گفت که دولت ایران باید بداند که تلاش سیستماتیکش برای محدود کردن آزادی شهروندانش اعتراض جامعه جهانی را به دنبال دارد و موجب انزوای بیشتر حکومت ایران می‌شود. او رویدادهای چند ماه گذشته در ایران را بی‌اعتنایی مطلق به بنیان‌های حقوق بشر توصیف و تاکید کرد که از وقایعی که در چند ماه اخیر رخ داده عمیقاً ایشان خاطر شده است. آقای هگ در این میان به اعدام مخفیانه 4 نفر در ایران به اتهام محاربه و همچنین صدور حکم اعدام برای 5 عرب اهوازی اشاره کرده است. بر اساس گزارش‌ها اواخر خرداد ماه 4 ایرانی عرب خوزستانی از جمله 3 برادر که همه فروردین ماه سال 90 بازداشت شده بودند در اهواز به اتهام محاربه اعدام شدند. این اعدام‌ها اعتراض‌های جهانی را به همراه داشته است. در این حال به گفته سازمان دیدبان حقوق بشر 5 ایرانی عرب دیگر هم که بیش از 1 سال پیش در رامشیر خوزستان بازداشت شدند به اعدام محکوم شده و به گفته نهادهای حقوق بشری در آستانه اعدام قرار دارند. دیدبان حقوق بشر این افراد را هادی راشدی، هاشم شبانی، محمد علی عموری، برادران سید مختار و سید جابر آل بوشکه معرفی کرده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، وزیر خارجه بریتانیا ضمن اشاره به این موارد همچنین گفت متاسفانه این دو مورد تنها موارد موجود در ایران نیستند و به گفته او ایرانی‌های بسیاری در حال حاضر در دستان دولت ایران زجر می‌کشند. ویلیام هگ از ایران خواسته تا هر چه سریع‌تر به شکنجه شهروندانش و همچنین آنچه آزار و اذیت سیستماتیک اقلیت‌های قومی و مذهبی می‌خواند پایان دهد. نهادهای مختلف حقوق بشری بین‌المللی تاکنون بارها از وضعیت حقوق بشر در ایران به ویژه در پی انتخابات ریاست جمهوری سال 88 ابراز نگرانی کرده و جمهوری اسلامی ایران را به نقض حقوق شهروندانش متهم کردند.
اینجا نوبت میرسه به همکارم فریبرز غریب و تازه‌های جهان ورزش.
در پی تساوی دو تیم استقلال و پرسپولیس در 75مین شهرآورد سنتی پایتخت ایران، این دو تیم با کسب 1 امتیاز همچنان در رده‌های پایین جدول قرار دارند. آبی پوشان با 9 امتیاز در رتبه 10 و قرمزها با 5 امتیاز در مکان 15. به نظر کارشناسان این نبرد سرخابی نه تنها زیبا نبود بلکه هیچ بار فنی نیز در پی نداشت. نکته برجسته این مسابقه سنگ‌پرانی تماشاگران به داخل زمین بود که باعث شد داور چند بار بازی را متوقف کند. در پایان هفته 6 جام خلیج فارس در صدر جدول از تیم‌های مدعی فصل قبل یعنی سپاهان، تراکتورسازی و استقلال خبری نیست. سایپا با 13 امتیاز پرچمدار جدول است و نفت تهران، فجر شیراز و قوی سپید انزلی با 11 امتیاز به ترتیب دوم تا چهارمند. رئیس کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال با اشاره به اتفاقات روز گذشته ورزشگاه آزادی تهران میگوید تنبیه سختی در انتظار تیم‌های استقلال و پرسپولیس است. اسماعیل حسنزاده امروز در گفتگو با خبرگزاری ایرنا همچنین گفته منتظر گزارش نمایندگان کمیته انضباطی از این مسابقه هستیم و به محض دریافت این گزارش رأی خود را صادر خواهیم کرد. رقابت‌های جام جهانی کشتی فرنگی نوجوانان از امروز در شهر باکو، مرکز جمهوری آذربایجان آغاز شد که طی آن از 5 فرنگیکار نوجوان ایرانی که به روی تشک رفتند، 2 تن به فینال رسیدند و 1 نفر هم شانس کسب مدال برنز دارد. پیش از این تیم کشتی آزاد نوجوانان ایران با کسب 1 نشان طلا و 6 برنز در سکوی 3 جهان ایستاد. فصل جدید فوتبال دست اول باشگاه‌های آلمان بوندسلیگا یک دیشب با دیدار بورسیا دورتموند قهرمان فصل پیش با وردر برمن آغاز شد که طی آن زردپوشان دورتموندی 2-1 به پیروزی رسیدند. در هفته دوم لیگ برتر انگلیس امروز دو بازی مهم منچستر یونایتد با فولهام و چلسی با نیوکاسل در دستور کار است. هفته دوم لالیگای اسپانیا هم امشب آغاز می شود، اما رئال مادرید و بارسلونا فردا شب بازی دارند. رئال با خطافه و بارسا با اوساسونا و فصل جدید سری آ ایتالیا هم امشب استارت می خورد با دو دیدار فیورنتینا با اودینزه و یوونتوس با پارما. فریبرز غریب، رادیو فردا.
رادیو فردا گوش میکنید.
سپاسگزاریم که به رادیو فردا گوش میکنید. در اینجا همکارم حسن جعفری. درسته دیگه حسن جعفری، خودتی دیگه.
همینطور است. سلام علیکم جان و سلام
مشاهدگان فردا. حسن جعفری با تازه ترین خبرها کنار من در استودیوست.
عصر بخیر. در سقوط یک فروند هلیکوپتر سپاه پاسداران در شهرستان سردشت 4 تن از افراد سپاه کشته شدند. سپاه پاسداران گفته است که این هلیکوپتر هنگام انجام مأموریت بر اثر نقص فنی سقوط کرده است. انفجار در بزرگترین پالایشگاه نفت ونزوئلا 19 کشته و بیش از 50 زخمی بر جای گذاشت. به گزارش خبرگزاری فرانسه، وزیر انرژی ونزوئلا به رسانه‌های این کشور گفته است نشت گاز در این پالایشگاه در شمال غرب ونزوئلا سبب انفجار دو مخزن سوخت و تجهیزات دیگر شده است. عمر البشیر رئیس جمهوری سودان نیز برای شرکت در اجلاس غیر متعهدها به تهران می رود. به گزارش خبرگزاری فارس، عمر البشیر همراه هیئتی 30 نفره روز دوشنبه وارد تهران خواهد شد. رامین مهمانپرست سخنگوی وزارت خارجه ایران گفته است 27 رئیس جمهوری، 2 پادشاه، 7 نخست وزیر و عده دیگر در سطوح پایین‌تر در اجلاس تهران شرکت خواهند کرد. پیش از این از شرکت 50 تن از سران کشورها در این اجلاس خبر داده شده بود. سخنگوی رئیس جمهوری مصر به روزنامه شرق الاوسط چاپ لندن گفته است به رغم شرکت محمد مرسی در اجلاس غیر متعهدها در تهران، مصر فعلا قصد ندارد روابط دیپلماتیکش را با ایران از سر بگیرد. یاسر علی در مصاحبهش که در شماره شنبه این روزنامه چاپ شده افزوده است که سفر مرسی مطابق پروتکل جنبش غیر متعهدها انجام می شود. شورای ملی سوریه درباره بروز قحطی و فاجعه‌ای انسانی در شهر هومس هشدار داد و خواستار اقدام سازمان ملل و اتحادیه عرب شد. به گفته این شورا، ساکنان شهر بیش از 80 روز است که در محاصره نیروهای دولتی به سر می‌برند و تمامی راه‌های تأمین مایحتاج به شهر قطع شده است. هومس در یک سال گذشته شاهد سرکوبی شدید معترضان و درگیری مخالفان مسلح با نیروهای دولتی بوده است. و سرانجامی که علایالدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی به دمشق سفر کرد. او هنگام ورود به خبرنگاران گفت که قرار است نخست وزیر سوریه در اجلاس غیر متعهدها شرکت کند و به گفته او انشاءالله مسئله سوریه حل می شود و او برای گفتگو و تبادل نظر با مقامهای سوریه به دمشق سفر کرده است. علی اکبر صالحی وزیر خارجه ایران نیز گفته است که جمهوری اسلامی برای پایان دادن به جنگ در سوریه طرحی به اجلاس ارائه خواهد کرد. جان
سپاسگزارم حسن جعفری، خلاصه مهمترین خبرها رو به آگاهیمون رسوند. حسن، میشه روزی باشه که رادیوها اعلام بکنن که امروز دیگه هیچ جنگی در دنیا نیست، هیچ کسی کشته نشده، پرستوها دارن مهاجرت میکنن، گلها و شکوفه ها، یک همچین روزی رو میشه دید فکر میکنی؟
جان با این نوع خبرهایی که تو گفتی من آرزو میکنم رسما سمتم رو به تو بسپارم، چون خبرهای زیبایی که تو میگی، ولی معمولا نه، خبرهایی که
متاسفانه
در دنیای امروز هست بیشتر و وظیفه یک رسانه البته بازتاب دادن هست. آنچه که روی میده در جهان پیرامون ما وظیفه رسانه است که برای شما بازگو بکنه، خوب یا بدش قضاوت با شماست.
سپاسگزارم حسن جان. میخواستم از دوستان شنونده خواهش بکنم در برنامه صدای شما صدای فردا حسن جان سوالی مطرح کرده بودیم در مورد ساعات پخش مجله‌های خبری که یکیش همین مجله شامگاهیه.
جان چندین رو چند بار گفتیم من حفظ شدم. میخواد به جای تو بگم من این
آره دوستان میخوایم که این ساعاتی که ما این مجله ها رو پخش میکنیم براشون خوبه یا نه. مثلا همون صبحانه با خبر که ساعت 7 بام داده، مجله شامگاهی که ساعت 7 بعد از ظهر، شبانگاهی ساعت 10 شب و نیمه شب که خب مشخصه نیمه شب. دوستان لطف کردن، تعداد زیادشون به ما پاسخ دادن، حتی در صفحه فیسبوک برنامه صدای شما صدای فردا آرش گفته که مجله شامگاهی تابستون‌ها ساعت 7 خوبه ولی زمستون‌ها 6 بهتره. و دوست دیگرمون محمد مهدی گفته که اگر صبحانه با خبر ساعت 7 تا 8 باشه خوبه که ما بتونیم خبر 8 رادیو ایران هم گوش بکنیم، مقایسه بکنیم. در صورت منتظر نظرهای شما هم هستیم دوستان. در اینجا نوبت میرسه به برنامه هفتگی دیدگاه ها. ایران از روز یکشنبه میزبان اجلاس عدم تعهد خواهد بود. همکارم امیر مصدق کاتوزیان با سه میهمان میزگرد این هفته رادیو فردا درباره همین مسئله گفتگو کرده است.
دیدگاه ها،
عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم. روز یکشنبه نشست‌های کارشناسی 16مین اجلاس نمایندگان کشورهای عضو جنبش عدم تعهد در تهران آغاز می‌شود. در روز 9 و 10 شهریور ماه هم تهران میزبان شماری از سران غیر متعهد است. ایران در آن دو روز ریاست دوره‌ای غیر متعهدها را برای 3 سال از مصر تحویل می‌گیرد. به همین دلیل محمد مرسی نخست وزیر جدید مصر به گزارش روزنامه الاهرام برای 4 ساعت در زمان اجلاس سران در ایران خواهد بود. بلندپایگان دولت و مجلس ایران به این اجلاس به دیده فرصتی می‌نگرند، اول برای زمینه‌سازی حل بحران سوریه و دوم برای آنچه مقام‌های تهران شکستن سد تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران می‌نامند. بان کی‌مون دبیرکل سازمان ملل متحد هم در زمان اجلاس سران میهمان ایران خواهد بود. 51 سال پس از تشکیل جنبش عدم تعهد که در دوران جنگ سرد با هدف اعلام شده استقلال از کشمکش میان دو قطب غرب و شرق تشکیل شد و بیش از 2 دهه پس از فروپاشی بلوک شرق، وزن غیر متعهدها در سمت و سو دادن به حل بحران سوریه یا کاهش تحریم ها علیه ایران در اجلاس پیش روی عدم تعهد به میزبانی تهران تا چه حد است؟ این پرسش را این هفته با 3 میهمان برنامه دیدگاه ها در میان گذاشته ایم. با داوود هرمیداس باوند، استاد مدعو روابط بین المللی در دانشگاه های تهران. در هلسینکی حسین علیزاده، دیپلمات سابق وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران و عضو پیشین دفتر حافظ منافع ایران در مصر. و در نیویورک منصور فرهنگ، نماینده سابق ایران در سازمان ملل در دوران دولت موقت انقلاب. آقای باوند، حاصل جمع تلاش ایران برای سازمان دادن اجلاس عدم تعهد در تهران تا کنون چجوری بوده اونطوری که شما دیدین از نزدیک؟
ببینید، سنتاً جمهوری اسلامی ایران برای نهاد عدم تعهد اعتبار خاصی قائل بوده و بنابراین در این شرایط بحرانی منطقه برگزاری این اجلاس که خب ابتدا شاید تصور میشد که تعداد شرکت کنندگان محدود باشه و به نظر میرسه که حدودی قابل قبوله، در هر حال در آغازش اونها به عنوان یک رویداد در خور توجه ترقی میکنند. خب برخی از کشورها در ردیف قائم مقام وزیر خارجه و غیره، بعضی هم احتمالا سران کشورها هستند. با توجه به جو سیاسی وقت و احتمالاً مسائلی که برای عدم تعهدها جنبه محوری داره مطرح خواهد شد، شاید در سطح سران تعدادی که در گذشته شرکت میکردن تا حدودی کاهش پیدا کرده باشه.
آقای علیزاده، سید محمد حسن ترابی فرد نایب رئیس مجلس در نماز جمعه تهران آمدن نماینده‌های بیش از 100 کشور عضو غیر متعهدها رو در اجلاس تهران و حضور 50 رئیس دولت و
نشانه اقتدار بی‌بدیل ایران دونسته. بجز محمد مرسی نخست وزیر جدید مصر که حضورش در اجلاس 9 و 10 شهریور ماه تهران بسیار خبرساز شده، بقیه نمایندگان در چه سطحی هستند؟
اجازه بفرمایید من اضافه بر بیانات آقای دکتر باون نکته مهمی رو اشاره کنم، و اون اینکه اجلاس عدم تعهد در 3 دهه گذشته از عمر جمهوری اسلامی بزرگترین اجلاسی هستش که در ایران میزبانی شده. تا پیش از این 8 اجلاس سران کنفرانس اسلامی که در حد 57 کشور فقط عضو اون هستن در تهران برگزار شد زمان آقای خاتمی. اینک که سازمانی با گستردگی حدود 120 عضو ثابت و حدود 20 عضو ناظر، مجموعاً 140 نفر وقتی که به میزبانی تهران برگزار میشه، طبیعی هستش که یک نظامی که در انزوای سیاسی متضاید و فزاینده قرار گرفته این چنین واله و شیدا بشه که اقتدار بی‌بدیل نام این رو بگذارم. و حالا که این 16 اجلاسی هستش که داره برگزار میشه، یعنی 15 تا اجلاس اقتدار بی‌بدیل پیش از این انجام شده. جمهوری اسلامی چون خودش حس کرده انزوای بین‌المللی خودش رو، طبیعی هستش که از این اجلاس میخواد بهره برداری بکنه برای اینکه این رو نمونه ای برای حضور در عرصه بین‌المللی بدانه. حالا من ملاحظه خاصی در اینجا دارم.
آقای علیزاده، در کنار اون ملاحظتون، اون سوال منم جواب میدین که نمایندگانی که شرکت میکنن این بار در تهران در چه سطحی هستن از کشور مختلف؟
حالا همین میخوام بگم که با توجه به عدم درج اخبار صریح در مورد سران عدم تعهد، خودشون گفتن که ما میترسیم که منصرفشون بکنن میهمانان ما رو از آمدن به تهران، جمهوری اسلامی میتوانه این رو یک برگ برنده برای خودش بنامد اگر در 2 طیف کشورهای عرب و کشورهای اسلامی، بدلیل اینکه به هر حال ایران یک کشوری هستش در همسایگی بسیاری از عرب ها و کشوری هستش کشور اسلامی عضو 57 کشور سازمان کنفرانس اسلامی، ما بایستی پس از برگزاری کنفرانس ببینیم اقلا در این 2 حوزه جغرافیای قومی چه تعداد شرکت کردن. به عنوان مثال خبرهای موثق رسیده که از عربستان سعودی فقط در سطح قائم مقام وزارت امور خارجه شرکت میکنه، با ملاحظه این که همین چندی پیش از این در جمهوری اسلامی در حد رئیس جمهور و هیئت همراه بزرگی به عربستان سفر کردند، و این عدم پاسخگویی از دولت عربستان معنای پرمفهومی برای جمهوری اسلامی خواهد داشت که کردیت این کنفرانس رو پایین خواهد آورد.
آقای فرهنگ، به گفته نایب رئیس مجلس ایران، ایران از این فرصت اجلاس غیر متعهدها در تهران میتونه بهره بگیره برای شکستن تحریم ها. تا چه حد این پیشبینی با واقعیات منطبقه؟ وزن غیر متعهدها در قیاس با وزن شورای امنیت سازمان ملل به اضافه آلمان که تحریم ها علیه ایران رو تصویب کردن چقدره؟
شکسپیر نمایشنامه‌ای داره به نام Much Ado About Nothing، یعنی گرفتاری زیادی برای هیچ. من فکر میکنم که نام این نمایشنامه تعریف مناسبی باشه برای جار و جنجالی که درباره این اجلاس در ایران خصوصا رسانه‌های گروهی و دولت مردان ایران رو انداختن. در اینجا بد نیست که اصلا به ماهیت این جنبش یک اشاره بکنیم. قبل از فروپاشی شوروی، کشورهای عضو جنبش غیر متعهد حداقل از جهت نمادین و حقوقی وجه مشترکی داشتن، به این معنا که با بلوک شرق و غرب عهدنامه دفاعی یا امنیتی امضا نکرده بودند، و اولی هم که این تشکیلات درست شد در سال 1960 هنوز کشورهای زیادی بودند که مستعمره خارجی بودند، و یکی از اهداف این گروه غیر متعدام این بود که برای آزادی و استقلال این کشورها مبارزه بکنند. زمان گذشت و استقلالشون رو گرفتن، ولی بعد از فروپاشی شوروی این وجه مشترک نمادین و امکان استفاده از رقابت شرق و غرب برای اعضای غیر متعهدها به کلی تموم شد، و از اون موقع تا کنون این کشورها در تلاشن که برای خودشون یک هویت و اهدافی بسازن که با اوضاع احوال زمان ما بسازه، و هنوز هم به هیچ وجه نتونستن در این رابطه به نتیجه برسن. خیلی جالبه که تلاش اسرائیل و تا حدودی آمریکا برای جلوگیری از سفر بانکی مون به ایران اهداف تبلیغاتی داخلی داشت و ایران هم رفتن بانکیمون به ایران رو یک امر بزرگی جلوه میده، در حالی که بانکیمون تمام این جلساتی که در سال 1960 در بیکل سازمان ملل یک امر تشریفاتی بوده شرکت کرده. نکته خیلی جالبی که در رابطه با سوال مشخص شما باید بهش گفت اینه که تصمیمات جنبش غیر متحد با اجماع گرفته میشه، یعنی هر 120 عضو این تشکیلات باید به پیشنهادی رأی بدن تا اون حداقل از جهت نمادین در دنیا ارزش داشته باشه. ولی وقتی 120 کشور با هم به طور متحد راجع به یه پیشنهادی رأی میدن، یعنی اون پیشنهاد کوچکترین پیامدی برای هیچ کس نداره. یعنی به طور کلی کسی که ریاست این جنبش رو به عهده میگیره برای 3 سال کوچکترین قدرت اجرایی نداره. در 3 سال گذشته مصر رئیس این بوده، در 3 سال قبل از اون کوبا بوده. یک تصمیم ما پیدا نمیکنیم که کوچکترین اهمیت بین المللی داشته که وسیله این کشورها گرفته شده. بنابراین این جار و جنجالی که در ایران دارن انداختن بعد از تموم شدن این کنفرانس محو میشه و کوچکترین بهره برداری هم رژیم از این نمیتونه بکنه مگر تبلیغات داخلی و تا حدودی تبلیغات در چارچوب منطقه که هیچ پیامد ملموس و مشخصی برای رفاه و امنیت و انزوای ایران نخواهد داشت.
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما دیدگاه@radiofarda.com.
آقای باوند، علی اکبر صالحی وزیر خارجه ایران روز پنجشنبه گفته در نشست غیر متعهدها در تهران ایران پیشنهادی رو خواهد کرد برای حل بحران سوریه. زمینه مؤثر بودن اجلاس عدم تعهد و کلن غیر متعهدها چقدر میتونه باشه در حل بحران سوریه با توجه به ناکامی حتی کوفی انان فرستاده ویژه پیشین دبیرکل سازمان ملل و اتحادیه عرب برای سوریه؟
تلاشی است که از سوی ایران در پیش انجام خواهد داد، بسته به اینکه طرح پیشنهادی بدون تردید مورد ارزیابی، تعدیل، تغییر و دیگرگونی قرار خواهد گرفت. و برای یک طرح یک گروهی یا ممکنه کشوری طرح رو تهیه بکنه، ولی دال بر این نیست که اون طرح حتما پذیرفته خواهد شد. دچار تغییراتی و تعدیلاتی خواهد شد تا اون حدودی که با مقتضیات روز و مسئله سوریه با در نظر گرفتن ابعاد خاصش همسویی داشته باشه. برابر این صرف پیشنهاد طرح خب البته احتمالاً انجام خواهد شد، ولی چگونگی تغییرات اون متن مندرج در طرح که مورد پذیرش اعضا باشه در هر حال اون در خور توجه خواهد بود.
چه تلاشایی میتونه بکنه ایران آقای باوند برای اون شکستن تحریم ها در چارچوب جنبش غیر متعهد اونجوری که
ببینید تحریم ها دو قسمته، یکی تحریم های شورای امنیته که اون مقوله جداگانه است به موجب بند 5 ماده 2 و همچنین ماده 24 تصمیمات شورای امنیت لازم الاجراست، یعنی همه کشورهای عضو ملزم هستن که رعایت بکنن، محترم بشمارن. ولی یکی از تحریم های یک جانبه است، این ارتباطی با تحریم های شورای امنیت ممکنه به عنوان مکمل اون ترقی بشه، ولی علل اصول تحریم های یک جانبه وقت زمان کلینتون چنین تحریم های به اصطلاح مضاعف میگن وقتی مطرح شد، در اون تاریخ اتحادیه اروپا اعلام کرد که این نوع تحریم های مضاعف مغایر با مقررات سازمان تجارت جهانی است و حقوق بین الملل. ولی الان چون در یه ارتباطی با تحریم های شورای امنیت داره، کشورهای دیگه ملزم نیستن، همونطور که روسیه یا چین اعلام کردن که اونها خودشون نسبت به تحریم های یک جانبه ملزم نمیدارن. بنابراین احتمالاً مسئله تحریم ها ناظر میشه به تحریم های یک جانبه، یعنی تحریم های شورای امنیت ارتباط نزدیکی با قطعنامه های شورای حکام داشته، زیادی البته ابعادش گسترش پیدا کرده، شامل سیستم های موشکی و حتی سیستم های دفاعی متعارف هم خواهد بود و نظارت هایی که در بنادر و فرودگاه ها و همچنین دریای آزاد در نظر گرفته شده. بنابراین به نظر من اگر بخواد مطرح بشه احتمالا ناظر به تحریم های یک جانبه خواهد بود یا تحریم های مضاعف.
آقای علیزاده، شنیدید صحبت‌های آقای باوند رو و پیش از اون آقای فرهنگ رو، حالا ادامه میدیم.
من ملاحظاتی رو دارم در واقع تکمیل‌هایی بر فرمایشات اساتید گرامی، و اون اینکه ما میدونیم که جنبش عدم تعهد اینک از یک سازمان مؤثر بین‌المللی
بیشتر آمده، به دلیلی که یک جنبش بوده برای زمان نظام دو قطبی. نظام دو قطبی که فرو پاشیده شد، این جنبش هویت خودش از دست داد. یادتون هستش که در بعض اجلاس نشسته بودن گفتن یه تعطیلش کنید، چند سال پیش بودن یه تعطیلش کنید که عدم تعهدی معنی نداره، ولی از اون به بعد نگهش داشتن به عنوان یک باشگاه مشورتی بزرگ. فرها 120-140 کشور میشینن با هم دیگه صحبت میکنن. به عنوان مثال شما دیدید در پرونده هسته ایران، وین بارها و بارها جمهوری اسلامی را پشت عدم تعهد قرار گرفتش. عدم تعهد اومدن مثلا یک نظری دادن که آقا حق جمهوری اسلامی در مثلا مسئله صلح‌آمیز مسلم است، جمهوری اسلامی پشت اون موضع گرفت. در اینجور چیزها عدم تعهد بله یه کارکردی داره، ولی در حد یک باشگاه بزرگ.
آقای علیزاده، علی اکبر صالحی وزیر خارجه ایران ابراز امیدواری کرده که در نشست عدم تعهد در تهران میان شماری از نمایندگان مخالفان دولت سوریه با نمایندگان دولت سوریه دیدار صورت بگیره، اما هویت این عده از مخالفان حکومت بشار اسد فاش نشده. از سوی دیگه سید حسن نقوی حسینی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس هم گفته قبل از اجلاس نشست مشورتی دوستان سوریه در تهران با استقبال روبرو شده. تحلیل شما از ابراز نظرهای این دو مقام درباره بحران سوریه پیشاپیش برگزاری اجلاس عدم تعهد در تهران چیه؟
به نظر میرسه که این مسئله اصلا محاله، به دلیل اینکه کانال‌های مشورتی جمهوری اسلامی با مخالفین بشار اسد کلاً مسدود هستش. ببینید، جمهوری اسلامی در سه عرصه دیپلماسی سازمانی شکست خورده. یک، اتحادیه عرب که خواستش کمک بگیره از لبنان، از سودان، که آقا در اتحادیه عرب تعلیق عضویت سوریه نشود و شد. دو، در سازمان کنفرانس اسلامی که اخیراً شاهد بودیم در مکه با حضور احمدی نژاد اومدن تعلیق عضویت سوریه از سازمان کنفرانس اسلامی کرد. این ضربه دوم به جمهوری اسلامی. ضربه سوم در عرصه سازمان ملل که شاهد بودیم چندی پیش از این مجمع عمومی با بیانیه‌ای که بانی اون عربستان بود 137 رأی مثبت به قطعنامه عربستان سوریه دادن مبنی بر محکوم کردن بشار اسد. نتیجه‌ای که هستش الان اجلاس عدم تعهد به عنوان یک سازمان فرصتی هستش که اون دیپلماسی سازمانی های شکست خورده رو به نحوی بشار اسد و آقای خامنه‌ای در تهران جبران بکنن. آیا می توانن؟ مشروط بر اون هستش که اون شرط کمی و اون شرط کیفی حاصل بشود، که من تردیدهای بسیار جدی دارم در مسئله کمیت بالا شرکت کننده ها و همچنین کیفیت پیش بردن کاهش فشار در سوریه و همچنین کاهش فشار به تحریم ها بر جمهوری اسلامی.
آقای فرهنگ، آمریکا به نشست عدم تعهد در ایران چه نگاهی داره؟ نایب رئیس مجلس ایران در نماز جمعه تهران گفته حضور 50 رئیس دولت و شخصیت تراز اول جهان در 16 اجلاس غیر متعهدها در تهران خلاف میل آمریکاست.
به هیچ وجه، این از 1960 مرتب تشکیل شده و اصلا اهمیت این داره که خلاف میل باشه یا نباشه. همونطور که اول توضیح دادم، به دلیل اینکه مسئله ایران و تنش هسته ایران موضوعی شده در انتخابات داخلی و سیاست داخلی آمریکا، هر اتفاقی بخواد بیفته که تو سر ایران بزنن ازش استفاده میکنن، ولی نه به اینکه بهش اهمیت بدن. یه نکته مهمتری میخوام من اینجا توضیح بدم. من در اولین بار که ایران در کنفرانس غیر متعهد در کوبا شرکت کرد، به عنوان مشاور دکتر یزدی که رئیس هیئت نمایندگی ایران بود به کوبا رفتیم. خیلی جالبه که در اون موقع خامنه ای و حسین موسوی که اون موقع سردبیر روزنامه جمهوری اسلامی بود اصلا با غیر متعهدا مخالف بودن، میگفتن اسلام غیر متعهد نمیتونه باشه. خود شخص خمینی هم که اصلا به کلی از بیخ و بن بی‌اعتنا بود به تمام این قضايا. و بعد اینکه امروز به اینکه آمریکا اهمیت نمیده، اولا این نه جنبشه و نه ساز من. اتفاقا آقای غلیزاده خیلی خوب بود، یک باشگاهش که داره هم جمع میشن، مشروب میخورن، مهمونی دارن شبا و اصلا هم به سخنرانی های همدیگه زیاد گوش نمیدن. اهمیت این گرد همایی بیشتر بعد از اینکه سخنرانی ها تموم میشه میرن شام میخورن و مهمونی دارن. اگر ما این رفتار رو، رأی دادن این کشورها رو در سازمان ملل متحد و یا دیگر سازمان های بین المللی در نظر بگیریم، هر کشوری داره در چارچوب منافع ملی یا منافع رژیم خودش رأی میده و کوچکترین تعهدی به سازمانی که اسمش غیر متعهد است اصلا و ابدا نداره. به این دلیل که ایران گرفتار جنجال تبلیغاتی است، این ازش استفاده میکنیم. پیامد قضایا براش مهم نیست و نتایج مهم نیست.
آقای باوند، اما اگرهایی رو که همین الان آقای فرهنگ مطرح کردن در مورد زمینه موفقیت ایران برای شکستن اون تحریم ها که شما بهش اشاره کردین، یا مسئله بحران سوریه رو چجوری میبینین؟ آقای علیزاده هم گفتن که تردید دارن در این که به اون حد نصابی برسه که یه همچین نتایجی رو جمهوری اسلامی ایران بتونه بگیره.
البته میدونین هر اجلاسی یا کنفرانسی یا مذاکره ای فعل نفسه میتونه واضح قابل توجه باشه. خب برخی از دولت ها هم به صورت گذران درخواست کردن که در این اجلاس تلاش هایی بشه برای پیدا کردن یک راه حل معقوله. با سوابقی که خوب گفته شد، اجلاس کشورهای سازمان کنفرانس اسلامی یا مجمع عمومی سازمان ملل متحد و آرایی که داده شده بود، در هر حال قابل پیش بینی است که این نمایندگانی که شرکت میکنن یک اجماع آنچنانی وجود نخواهد داشت، بلکه ممکنه زمینه ساز یک روزنه‌ای باشه احتمالاً. اونم عرض میکنم چون مشکل اصلی الان مسئله بیش از هر چیز مسئله سوریه است، یا احتمالاً مطابق معمول مسئله تشکیل دولت فلسطینی که در هر اجلاس تکرار میشه تو قطعنامه‌های. بنابراین اگر اینطوری که پیشنهاد شده یا ارائه شده طرحی مطرح بشه، همونطور که اشاره کردم که بدون تردید مورد ارزیابی و تعدیل و تغییر قرار خواهد گرفت که بتواند یک روزنه ای رو ایجاد بکنه، خب میتواند به عنوان یک موفقیت نسبی تلقی کرد. ولی با توجه به سوابق امر و جبر بین المللی که در این مورد وجود داره، خب تا حدودی بعید به نظر میرسه. شاید هم از درون جمعیتی که انتظاری نمی رود که به نتیجه مطلوب منتهی بشه، تصادفاً روزنه ای پدیدار بشه که بتونه قابل پیگیری باشه.
آیه علیزاده، درجه اهمیت محمد مرسی نخست وزیر جدید مصر که این همه خبرساز شد در چه حده در این اجلاس عدم تعهد در تهران؟
عرض کنم که ببینید سفر آقای مرسی بسیار سفر مهمی هستش. آقای مرسی رهبر اسلامگرا هست. آقای مرسی رهبر برخواسته از انقلاب. آقای مبارک قرار بود بیادش این ویژگی رو نداشت و کشورش رئیس نم یا جنبش عدم تعهده. کشورش یکی از بنیانگذاران عدم تعهده. اما اگرهای زیادی که برای سفر آقای مرسی به تهران اومدش، اگر آقای مرسی به تهران نمی آمد، ضربه بسیار سنگینی به دیپلماسی جمهوری اسلامی بود که می گفت بهار عربی نگید و بیداری اسلامی بگید، دست ولی امر مسلمین جهان این بیداری اتفاق افتاد. ایشون میخواد مجالی رو برای اینکه سفر ایشون به تهران یک سفر دو جانبه تلقی بشه، این مجال رو در دست جمهوری اسلامی بگیره و اون وقت بایستی به مذاکرات پنهانی دسترسی داشته باشیم که آقای مرسی به گمان من به عنوان یک نفر رهبر اخوان المسلمین که شدیداً اخوان آسیب دیدن از حافظ اسد در سال 1982 در شهر حما و شهر سوخته رو به عنوان دوردش و بشار اسد که الان داره این جنایت 20,000 نفری رو به پا کرده، آقای مرسی به عنوان یک رهبر اخوان المسلمین یک و به عنوان رهبری که از انقلاب عربی برخواسته دو پیام بسیار صریح و روشنی رو به جمهوری اسلامی چشم به چشم آقای خامنه ای و چشم به چشم آقای احمدی نژاد خواهد منتقل کرد که شما در راه خطایی رو میدید. و اینجاست که اگر جمهوری اسلامی میخواد ادعا بکنه که کنفرانس عدم تعهد کنفرانس موفقی است، باید بگه که ما در حضور آقای احمدی در تهران توانستیم روابط خودمون رو با قاهره حداقل از سطح دفتر حفاظت منافع که کنونی هستش یک سطح بالاتر مثلا ارتقا بدیم. ما باید منتظر این باشیم ببینیم که در عرصه روابط دو جانبه تهران و قاهره مسائل به کجا منتهی خواهد شد.
آقای علیزاده از کم و کیف و چند و چون حضور محمد مرسی گفتن نخست وزیر مصر. آقای فرهنگ، میزان اهمیت حضور بانکیمون دبیرکل سازمان ملل در این اجلاس تا چه حده؟
من فکر میکنم که پرزیدنت اوباما حتی علاقمند بود که بانکیمون به ایران بره، برای اینکه در هفته های اخیر نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل و لابی اسرائیل در آمریکا فشارهای زیادی روی پرزیدنت اوباما میارن که به ایران ضرب العجل بده در رابطه با مذاکراتی که ممکنه ادامه پیدا بکنه، و خیلی هم روی این موضوع تاکید میکنن که این ضرب العجل به ایران باید تاریخش قبل از انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در ماه نوامبر باشه، در حالی که پرزیدنت اوباما به نظر من به هیچ وجه نمیخواد که با ایران درگیری نظامی داشته باشه، حداقل در سه ماه آینده. بنابراین میخواد گزینه دیپلماسی رو زنده نگه داره، نه به این دلیل که الزاماً فکر میکنه به نتیجه میرسه، بلکه از نظر افکار عمومی آمریکا و مبارزات انتخاباتی براش مهمه که بگه ایران هنوز توانایی ساختن سلاح هسته‌ای رو کسب نکرده و ما میتونیم با استفاده از مذاکره و گزینه دیپلماسی ایران رو متقاعد بکنیم که از این کار امتناع بکنه. در این راه تردیدی من ندارم، نمیتونم ثابتش بکنم برای شما، ولی به نظر من این یه واقعیتی است که رفتن بانکیمون به ایران و اینکه شرط سفر او به ایران ملاقات مستقیم با آیت الله خامنه‌ای بود، اینه که او داره پیامی از جانب رئیس جمهور آمریکا میبره که ایران برای جلوگیری از خطر جنگ باید در حل مسئله هسته‌ای ایران انعطاف نشون بده و سعی بکنه که این مذاکرات به نتیجه برسه. این پیامو در گذشته هم از طرق مختلف اوباما به ایران فرستاده، این بار هم رفتن بانکیمون به ایران و شرط ملاقات او با آیت الله خامنه ای این هدف رو هم در بر میگیره.
آیه علیزاده، من متوجه شدم که شما یه نکته دیگه هم دارید.
یکی از موثرترین کشورهای مؤسس عدم تعهد که هند بوده، اینک با یکی از موفقیت های ادلاف تهران رو باید در این بدونیم که هند به عنوان کشوری که روابط تجاری گسترده با جمهوری اسلامی داره، آیا در سطح عالی در سطح مقامات ارشد کشور حضور پیدا میکنه یا نه؟ علاوه بر این که باید ببینیم ترکیه و برزیل هم که دو کشور دیگه مهم هستن در عدم تعهد در چه سطح شرکت میکنن.
با سپاس از شما آقای حسین علیزاده. آقای